أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألغى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمس بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك فأنت أرحم الراحمين موسی کریم سلام الله علیه در جریان میعاد طور با خبر شد که فتنه وثنیت پدید آمد به سامری عده‌ای را گمراه کرد و عده‌ای هم گمراه شده و حزن وجود مبارک موسی کریم از همونجا شروع شد لکن موقع برگشت خشمش آغاز شد بین خشم و حزنم از این جهت فرق است که وجود مبارک موسی کریم اگر در اونجا خشمگین میشد این خشم اثری نداشت ولی حزن یه امری است که انسان به تنهایی هم غمگین میشود از اینکه تفکر وطنیت پدید آمد و عده گمراه شدن ایشون غمگین شد و از اینکه وقتی که برگشت به تبهکاران را دید نسبت به اینها باید تنبیهشون کند کیفرشون بدهد عصبانیشون بنابراین این غضبان میتواند معنای خودش داشته باشد یعنی خشمگین شد و اسفا معنای خاص خودش داشته باشد یعنی غمگین است دیگر اسف به معنای غضب شدید نخواهد بود این جمع بین غضب و بین حزن است یکی به لحاظ اون شرکی است که پدید آمد یکی به لحاظ زلالت و اضلالی که اینا مرتکب شدند از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسیده است که بین خبر و معاینه فرق است این روایت را قبلا هم بازگو کردند مرحوم فیض نقل کرد دیگران هم نقل کردند که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود خبر مثل معاینه حسی نیست و استشهاد کردند که وجود بارک موسی کریم در همون کوه طور فهمید که سامری عده‌ای را گمراه کردند ولی عصبانی نشد وقتی که آمد و از نزدیک این تبهکارها را دید عصبانی شد این یه امر طبیعی هم هست آدم وقتی یه حادثه تلخی را میشنود وقتی تنها باشد خب غمگین میشود وقتی با دیگران باشد عصبانی میشود چون که حادثه مسرتبار را هم بشنود این چین است اگه تنها باشد خوشحال میشود با دیگری باشد تبریک میگوید یا میخندد و مانند آن در حضور دیگران یه اثر عملی به تنها بودن یه اثر خاص چه در نشاط چه در غم چه در خشم چه در مهر و امثال ذلك مطلب بعدی آن است که وجود مبارک موسی کلیم خطاب شد همون بئس ما خلفتمونی اگر این تعریضی باشد نسبت به هارون سلام الله علیه این معنای خاص خلافت محفوظ است که به جای اینکه به هارون سلام الله علیه فرمود بئس ما خلفتنی خطاب به جمع شد منظور شخص هارون بود فرمود بئس ما خلفتمونی اگر خطاب به جمع است به لحاظ شخص هارون است چون به هارون فرمود به اینکه اخلفنی فی قومی و اصله لا تتبع سبیل المفسدین این دیگه نیازی به توجیه ندارد زیرا وجود مبارک موسی کریم هارون را استخلاف شد گفت اخلفنی فی قومی و اصلح لا تتبع سبیل المفسدین الان میفرماید به اینکه بئس ما خلقتنی برای اینکه من گفتم اصلح اصلاح نکردی گفتم لا تتبع سبیل المفسدین تبعیت کردی ولی اگر خطاب به تعریض هارون سلام الله علیه خاص نشود خطاب مستقیما متوجه مردم باشد همون بیان دیروز خواهد بود که بئس ما خلفتمونیم فرمود در غیاب من در خلف من شما بد رفتاری کردید در اینجا در حقیقت استخلاف نبود وجود مبارک موسی کریم قوم خود را خلیفه خود قرار نداد این استخلاف نیست بلکه به این معنی در خلف من در غیاب من بد کاری کردید بئس ما خلفتمونی یعنی عملتم خلفی مطلب بعدی آن است که این که فرمود اعجل تم امر ربکم، برخی برای اینن که خود اعجله که فعل ماضی متعدی، بعضی میگوین که نه خود اعجله فعل ماضی متعدی نیست، مگر اینکه معنای طبقه تضمین بشود. اونگاه اعجل تم یعنی طبق تم، یعنی پیشگیری کردی. چون اگر بگوییم منصوب به نزع خافض نیست و امر مفعول است، عجل تم امر ربکم یعنی سبق تم امر ربکم، قبل از دستور الهی شما کار انجام دادید، قبل از اینکه تورات نازل بشود، قبل از اینکه میعاد تمام بشود، قبل از اینکه من از پایان میعاد برگردم، شما دست به عملی زدید و قبل از دستور الهی بالاخره کاری انجام دادید. عجل تم امر ربکم، و این امر اگه به میعاد برگردد اولاست. گرچه سیدن استاد رضوان الله علیه این امر را به نزول تورات تصدیق کردن، یعنی قبل از نزول تورات شما اقدامی کردید، ولی اونا که از نزول تورات خبر نداشتن، اونا درباره میعاد مستحضر بودن. فرمود قبل از اینکه میعاد تمام بشود، اربعین تمام بشود، شما پیشگیری کردید، اقدام کردید به یک کاری که نباید میکردید، قبل از وقت کار انجام دادید. ولی در باره تورات و نزول تورات اونا آگاهی نداشتن. مثل بعدی آن است که برخی از اهل معرفت گفتن و الغل الواح زمینه شد برای اخذ به رأس. عده‌ای که یه مقدار ساده تر می اندیشن گفتن به این که خب وجود مبارک موسی کریم وقتی بخواهد هر روز صورت برادر را بگیرد، موی سر و موی صورت برادر را بگیرد، دیگه نمیتواند دستش الواح باشد، این الواح را انداخت و سر برادر را بگیرد. منظور از این سر در مقابل بدن است، نه سر در مقابل صورت. گاهی نظیر قصد ترتیبی میگوین اول سر بر طرف راست، اینجا سر در مقابل بدن است. گاهی میگوین مسح سر، اینجا سر در مقابل صورت است. در باب وضو، در باب وضو مسح در مقابل صورت است، صورت را میشوین، سر را مسح میکنن. در باب غسل ترتیبی سر در مقابل بدن است، یا در قبال غسل میت سر در مقابل بدن است. اینجا که ذات اقدس اله فرمود اخذ بر رأس اخیه، این رأس در مقابل صورت نیست، در مقابل بدن است. برای اینکه در سوره مبارکه طه هارون سلام الله علیه گفته بود یا ابن عم لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، معلوم شد اینجا رأس در مقابل صورت است، نه رأس در مقابل بدن. اینجا رأس هم در مقابل صورت است، نه در مقابل بدن. حالا چون مجموع اینجا ذکر شده، یعنی در سوره طه محاسن صورت به رأس کنار هم ذکر شده و در سوره اعراف خصوص رأس ذکر شده، اینجا میتواند رأس مجموعی تر صورت باشد که در مقابل بدن قرار بگیرد، که منافات نداشته باشد با لا تأخذ به لحیتی ولا برأسی. اونجا رأس در مقابل صورت است، اینجا رأس در مقابل بدن، که منافاتی ندارد. که اخذ به رأس اخیه یعنی به رأسی و لحیته. خب برای اینکه سر و صورت برادر را بگیرد، حالا یا برای اینکه به دیگران نشون بدهد شدت غضب خود را یا علل و عوامل روانی دیگری هم داشت، باید این الواح را رها میکرد. اگر الواح در دستش بود که نمیتوانست سر و صورت برادر رو بگیرد. این تفسیری است که غالب مفسران ساده اندیش اینجور گفتن. اما حرف اون بزرگوار این است که مادامی که الواح دست اوست که دست همچه کار نمیزند. الواح کفی هدن و تذکره است و رحمته است. این الواح اجازه نمیدد ای کسی الواح رحمت، الواح تذکره، الواح موعظه دست اوست، این اقدام بشین کار غضبناک نمی کند که بعدها بگوید رب اغفر لی ولاخی. وقتی الواح تذکره و رحمت و هدایت را رها کرد، دست بیم چه کار غضبناکی زده است. خب بین اون معنا و این معنا خیلی فرق است. هر دو درسته. الواح را گذاشت کنار، سر و صورت برده گرفت. ما یک چیزی گوید الواح را گذاشته کنار که دستش بند نباشد، یکی میگوید نه، مرامی که الوار دست این الوار پیام تصف رحمه دارد، پیام تصف رحمه عشق را فرو می نشاند. با داشتن الواح رحمت و تذکره و مرحمت کسی دست منکار نمی زند. بله، اما رحمتم برای خدا بود. یا من سبقت رحمته غضبه،
هر دو خوب است، اما ما هو سابق را باید سابقون بگیرند. همونطوری که ذات اقدس اله سبقت رحمته غضبه، غضبش هم عدل است، رحمتش هم عدل است. کسی که خلیفه خداست و مظهر اسماء خداست، رحمتش هم عدل است، غضبش هم عدل است، ولی سبقت رحمته غضبه. و هر تقدیر مادامی که الله را انسان رها میکند غضبناک میشود، غضبش هم حق است. مادامی که اون سابق را رها میکند به لاحق میرسد، گرچه هر دوشون حق هم. خب فرمود و القى الالواح و اخذ برأس اخیه یجره الیه، میکشد به طرف. این کار نشانه اعتراض و این که من گفتم اصله ولا تتبع سبیل المفسدین، چرا این کار کرد؟ و در سوره مبارکه اعراف که محل بحث است، فقط فعل خشمناک او را ذکر بود، لکن این قصه که در سوره مبارکه تاها مبسوطتر آمده است. در سوره مبارکه تاها آیه 92 به بعد به این صورت است: فرمود قال یا هارونو ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل و لم ترقب قولی. در اونجا دارد که بوجود مبارکه موسی به هارون علیه السلام اعتراض کرد که اینا که گمراه شدن، تو چرا امر من رو رعایت نکردی؟ ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعنی، خب تو باید اصلاح میکردی، و اگر دیدی توان اصلاح نداری میخواستی به دنبال من بیایی گزارش بدی که چه خبر شد. الا تتبعنی افعصیت امری، من امر کردم گفتم اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، تو هم تبعیت کردی، تو به جای اینکه از من تبعیت کنی از اونا تبعیت کردی. وجود مبارک هارون به موسی علیه السلام گفت یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، من اولا تبعیت نکردم، برای اینکه قبلا دارد که هارون به اونها گفته بود که انما فتلتم به و این ربکم الرحمن فتبعونی و اطیع و امری. اونا گفتن لن نبره علیه آکفین حتی یرجع علینا موسی. لذا وجود مبارک هارون به موسی علیه السلام گفت که انی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، من اگر بیش از این حد اصرار می کردم تفرقه شروع می شد. اونایی که متدینن سکوت مرا بعد از نطق من دیدن، دیدن من اول اعتراض کردم، کار که به جنگ داخلی می کشید من سر کردم، بچه من اعتراض کردم، گفتم به این که انما فتتون به و این ربکم الرحمن فتبعونی و اطیع و امری. اونا گفتن لن نبره علیه آکفین حتی یرجع الینا موسی. من حرفامو زدم، اعتراضامو کردم، گفتم این فتنه است، این ضلالت است، سامری مزل است، همه این کارا رو کردم. اگر چنونچه از این به بعد یه خشونتی اعمال می کردم، همون تفرقه و جنگ داخلی شروع می شود. پس بنابراین نمی شود گفت به این که از سکوت هارون سلام الله علیه هم باز اختلاف شروع می شود، برای اینکه عده اعتراض می کردن که چرا ساکت شدی. اعتراض اون عده چون بزرگانی بودن که متدین بودن دیگه ختم شده بود. اگر هارون سلام الله علیه نهی از منکر نمی کرد، اقدام نمی کرد، اعتراض نمی کرد، مقاومت نمی کرد، جای اعتراض خواص بود که چرا شما ساکت شدید. اما وقتی تا مرز اختلاف داخلیشون قیام کرد، اعتراض کرد، از اون بعد دیگه ساکت شد، جا برای اعتراض کسی نمی. اینی خشیت و انتقور فرقت بین بری اسرائیل و رم ترق و بغوری، تو از طرفی هم مرا به وحدت دعوت کردی، مرا به اصلاح جامعه دعوت کردی، من اون حرف رو گوش دادم، مگر مرا به اصلاح امر نکردی؟ منم داشتم به عنوان مصلح رفتار میکردم. اگر از اون به بعد شروع میکردم به مبارزه های نظامی، تازه جنگ داخلی شروع میشد. بنابراین اون چه که در سوره مبارکه تاها آمده، زمینه اون چه در سوره مبارکه اعراف بشود، مطلب بازتر خواهد شد. نکات تفسیری که مربوط به همین کریمه قال ابن ام ان القوم تضعفونی و کادوا یقتلونی هست، این است که وجود مبارک موسی و هارون هر دو مظهر اسمای الهی هستند، خلیفه خدای هستند. اینا در عین حال که خدا را به عنوان تنها مبدأ و معاد میپذیرفتند و مشاهده میکردند، خلق خدا را به اصطلاح کثرت را هم از نظر دور نمی داشتند. یه وقت از که رس از آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، این تازه بین راه هست. به جز خدا ندیدن تماما نسبت مادون، ولی نقص از نسبت رفاق. انسان میرسد به جایی که خدا را میبیند، غیر خدا را میبیند، وظیفه غیر خدا را میبیند، وظیفه خود را نسبت به خدا میداند، وظیفه خود را نسبت به غیر خدا هم میداند. اون مقام بر این است که انبیا داره اون مقام هست. اینا که به جایی میرسند و غیر خدا را نمیبینند، اینا برای خودشون یک کمال نسبی هست البته. اما هارون سلام الله علیه، موسی سلام الله علیه، بالاخره انبیا این چنینن که به اصطلاح از وحدت به کثرت هم آمدن، سفرشون رو هم از حق به خلق بالحق دارن میگذرونن. در این حال که خدایی میاندیشن، خلق رو هم دستورات خدا میبینند و هدایت میکنن. لذا عرض کرد فلا تشمت بی الاعدا، مردم رو هم میبینند، فبود اینا اعتراض میکنند و آبروی ما آبروی دینه، ما تنها برای خودمون نیستیم. شما اگر آبروی ما رو بردید، بالاخره آبروی رهبر سیاسی محض نیست، رهبر الهی رو تضعیف کردید. فلا تشمت بی الاعدا ولا تجعل لمن قوم ظالمین. از این جهت و هارون کاملا از خود دفاع کرد، عرض کرد به این که من تابع مفسد نبودم، شما گفتی اصل ولا تتبع سبیل المفسدین، من کاملا حمایت کردم، مصلح بودم و تبعیت نکردم و مانم. بعد دیگه اعتراض بحث ظاهری بود. اون که مثلا احتمال این که مناجات بکند و اسراری رو در میون بگذارد، در همون روزهای اول اشاره شد که با سیاق آیات سازگار نیست. مسئله بعدی آن است که این زینتی را که اینها داشتن که مربوط به آیات قبل است، البته تصمیمش در سوره مبارکه طه خواهد آمد که این بنی اسرائیل مستضعف پا برهنه کجا زینت داشتن که از حلی اینها سامری بتواند مجسمه گوسه را درست کند. و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلاً جسداً له خوار. چون در سوره مبارکه تاها آیه 87 خواهد آمد که لکناهم منا اوزارن من زینت القوم فقذفناها، شاید این تأیید بکند به اینکه این زینت ها آریه‌ای بود یا از آر فرعون به اینها رسیده است، وگرنه خود اینها این زیورها را نداشتند. اما اینکه آیا و من قوم موسی امتون یهدون بالحق، این ناظر به انبیای بنی اسرائیل است یا ناظر به مؤمنین قوم موسی، ظاهرش این است که مرتبه انبیای بنی اسرائیل نیست، چون انبیای بنی اسرائیل را قرآن کریم قوم موسی نمی‌داند، اونا را عباد الرحمن یاد میکند، انبیا یاد میکند و مانند اون، اونا را فرزندان یعقوب میدوند، اما من قوم موسی نمی‌داند. ظاهر من قوم موسی هم اون مؤمنینی هستند که جز خواص پیروان موسی کریم، نظیر حواریون عیسی مسیح که در بخش پایانی سوره مبارکه صف آمده است که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الله. اونم حواری داشت و موسی کریم حواری هم داشت و مجموع اینها را قرآن به عنوان به من اهل الکتاب امتون قائمتون یاد میکند. پس گاهی خصوص حواریین عیسی را نام میبرد در پایان سوره صف، گاهی خصوص خواص و اصحاب مؤمنین به موسی کریم را نام میبرد، نظیر آیه 159 سوره اعراف که فرمود به من قوم موسی امتون یهدون بالحق. گاهی از مجموع قوم موسی و عیسی علیهم السلام سخن به میون میآورد، از اون خواصشون فرمود من اهل کتاب امتون قائمه. به ظاهر این اهل کتاب همون مؤمنین هستن که به موسی کلیم ایمان آورد. مطلب بعدی که از جهت نکته ادبی به جریان عجل و خوار برمیگردد این است که این که فرمود عجلاً جسداً له خوار، این ضمیر له هم میتواند به عجل برگردد، هم میتواند به جسد برگردد، به هر دو میتواند برگردد. از جهت فروغ اللغه گفتن که عجل گوساله است، بچه گاوه، همونطوری که حوار بچه ناقه است و مهر بچه فرس است و حمل بچه گوسفند است و جد بچه بز. اینا وقتی کوچکن نام خاص دارن، وقتی بزرگ شدن همه این بقر و شات و انز و ناقه و پرست خواهند بود، وگرنه وقتی کوشکن ایجند و هوارند و مهرند و حملند و جد، حمل و قوت و جد، حمل همین این برج فروردین را گفتن حمل، به تارسی می گفتن بره، بود به برج بره، بره همین حمل است، در تازی میگن حمل و فارسی میگن بره، نگوزفند. اما در باره خوار، در بحثای قبل اشاره شد که خوار مال بقر است، چه این که نوت مال انسان است و نهیق مال حمار است و سهید مال فرس است و امثال ذلک. در بین حیوانات هم گفتن صدای بقر را میگن خوار، اینا از اسماء اصوات دیگه، صدای شتر رو میگن رغا، صدای گوسفند رو میگن سغا، صدای بز رو میگن یعار، صدای گربه رو میگن موا و صدای کلب رو میگن نباه، که غالب اینها به وزن فعال است، که اینا اسماء اسباب است. و اما اونچه که به این استغفار برمیگردد، یکی از سوالاتی که مربوط بحثای قبل بود و گذشت که البته بعد خواهد آمد، آیه 154 است، ولما سکت عن موسی الغضب، اونجا دوباره اشاره کرد که سکوت یعنی چه. و اون چی که مربوط به بحث‌های قبل بود، یکیش این هست که کفار در قیامت محجوبن و خدا را نمی‌بینن، در حالی که در بحث‌ها گفته شد که همگان می‌بینن، منتها مؤمنین جمال الهی را می‌بینن و کفار جلال الهی را. سرش این است که اینا جمع بین چند آیه هم که نتیجه رو میدهد، برای اینکه در قرآن گرچه در سوره متففین فرمود انهم یومئذ لمحجوبون، اما در بخش دیگر فرمود که یا ایها الانسان انک کادهم لربک کدهم فملاقیه. این اصل کلی است که هر انسانی به لقاء الله میرسد و خدا را ملاقات میکند. بعد فرمود کسانی که نامه اعمالشون به دست راستشون هست، اینها یقول ها امقرؤوا کتابیه، و اونهایی که نامه اعمالشون به دست چپ یا پشت هست، اینها مشکلاتی دیگری دارن که امهو حاویه. قبل از این که تقسیم بکند مردم قیامت را به مؤمن و کافر، به بهشتی و دوزخی، اصل جامعه را چنین ذکر میکند که یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقیه. بعد میفرماید یه عده کافرن نامه اعمالشون به دست چپ، یه عده مؤمنن نامه اعمالشون به دست چپ، پس همه میبینند. این یک شاهد دیگری است که همین کفاری که این نحشره یوم قیامت اعما، یا من کان فی هذه دنیا اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، همین هایی که نحشره یوم قیامت اعما میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، چیره میبینن اینا؟ اینا قهر الهی رو میبینن دیگر، خدا رو به عنوان قهار میبینن. همین هایی که کورن با خدا در قیامت مناجات میکنن میگن دیدی، اینا جز جهیم چیز دیگر رو نمیبینن که. لذا جمع بین انهم یوم اذن ان ربهم لمحجوبون با انک کادر یا ربک کتن فملاقیه که به کافر و مؤمن هر دو میفرماید، با این که فرمودیه ده کورن، همین کورا در قیامت میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، معلوم میشود که کورها همونطور که در دنیا کور بودن، معارف الهی رو نمیدیدن، مراکز مذهب رو نمیدیدن، فقط جای فساد میدیدن، در آخرت هم همینطوره. چطور اینها که تنها راهشون مراکز فساد است، با این همه مراکز مذهب اینا رو نمیبینن، این همه صدای قرآن را نمیشنوند، صدای دیگر نمیشنوند، در قیامت هم کرن، یعنی فقط خروش و زفیر و شهیق جهنم نمیشنوند، اون همه صداهایی که در بهشت است نمیشنوند، در قیامت است نمیشنوند. تو دنیا هر که این چنین بود، در قیامت هم اون چنان خواهد شد. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، غالب این سالها بحث شده. اما اینکه ما بگوییم یبن امی نگفت برای اینکه برادر ابوینی نبودن، این با این تاریخ یا برخی از روایات مرسلی که مفسری نقل کردن که وجود مبارک هارون برادر ابوینی موسی علیه السلام بود هماهنگ بود. این دعای وجود مبارک موسی کریم تأیید می کند اون حرفی را که گفتن موسی کریم گرچه سریع الغضب بود، سریع الرضا هم بود، چون فاصله اندک عرض کرد رب اغفر لی و لأخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین. از این که اون اقلی را نام نبرده است برای اینکه اون اقلی در اینجا مورد خشم قرار نگرفتن، یا اکثری بودن که مورد خشم قرار گرفتن و همچنان مورد خشمن، یه وجود مبارک هارون بود که مورد بیمهری قرار گرفت و الان مورد مهر واقع شد. وگرنه اون اقلی که من قوم موسی امتون یهدون بالحق به یعدلون نسبت بنا کاری نداشت تا برای نا استغفار کنن. قال رب اغفر لی و لأخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین. تازه مربوط به این بحث ها ظاهرا نمونده. والحمد لله رب العالمين.